آدم تا نفهمه وقتی امام زمان بالا سرش نیه چی بلایی سرش میاد به استغاثه نمیفته. استغاثه های آدم ها لیاقت آدم هاست، قیمت های آدم هاست.
به نیازهامون فکر کنیم، بیایید به دین از زاویه نیاز نگاه کنیم. یکی از زیباترین نیازهایی که دین در ما بیدار میکنه نیاز به امام است. یکی از نیازهای ماست. این نیاز در هر کسی بیدار شد، بیدار شد. نیاز به امام در وجود کسی بیدار بشه، بیچاره میشه.
امامشو میخواد.
مثل سلمان که در بدر گشت تا در زمان خودش به ولی خدا برسه.
انسان تا نفهمه کیه، استغاثه برای امام زمان براش معنادار نیست خیلی. یعنی نمیفهمه الان داره چه کلایی سرش میره. چرا؟ چون شأنهای دیگه‌اش داره گولش میزنه. ما الان داریم تو دنیا چون امام زمان بالا سرمون نیست آشغال خوری میکنیم. الان همه ما سرمون گرمه به این که خب ما الان دنبال امکانات دنیاییمون داریم، رقابت داریم، رقابت ها و زحمت ها و دوندگی ها برای این است که من نمیدونم شوهر دارم یا ندارم، بچه دارم یا ندارم، نمیدونم. یه اصلا آدم گیج و گنگ و فاسق و تماما مست، اصلا نمیفهمه اصلا این برای چی تو این دنیا بوده.
بعد از ظهور چه اتفاقی میخواد بیفته؟ امام زمان ارواح الله الفدا میان عدالت رو برقرار میکنن، ظلم رو برطرف میکنن. ظلم چیه؟ ظلم اینه که انقدر انسانها دچار نیازهای پست و پلشت شدن نیاز حقیقیشون رو درک نمیکنن. بعد این ظلم رو که برطرف بکنن انسانها نیاز خودشون رو به خدا درک میکنن و با دیدن حضرت، با زندگی کردن تحت بیرق حکومت حضرت نیاز خودشان را به امام درک می کنند. تازه می فهمند بی امام زندگی کردن چقدر سخت بود.
چه زندگی هست بدون امام زمان؟ شما بدون امام زمان زندگی انسانی ندارید، حیات طیبه ندارید. حیات انسانی و طیبه اون حیاتی است که زیر نظر امام زمان با مدیریت امام زمان انجام می شه. انسان بدون امام زمان نمی تونه حیات انسانی داشته باشه. برای این وقتی ما راجع به استغاثه صحبت میکنیم، یعنی فریاد خواهیه دیگه، یعنی خدا یا به فریادم برس،
خدا یا به فریادم برس.
استغاثه یعنی طلب فریاد رسی. یعنی وقتی میگیم کسی استغاثه کرد یعنی درخواست کرد یک کسی به فریادش برسه. پس اول یه فریادی ایجاد میشه، یه شکایتی ایجاد میشه و بعد انسان میطلبه که دیگران به دادش برسن و به فریادش برسن. وقتی که خداوند میفرماید من رب شما هستم، یعنی در وجود شما یک استعدادی وجود داره که فقط من خدا میتونم موانع رشد اون استعداد رو برطرف بکنم و میتونم شما رو به یک اوجی برسونم.
اون استعداد چیه؟
اون خلیفت اللهی هست. درتون گذاشتم، بارها هم قرآن اینو گفته. آفریده شدیم برای یک فضای بی نهایت، یه پادشاهی عظیم در نظام ابدی. اون هم همتراز کی؟ همتراز محمد و آل محمد. ولی الان ما چجوری داریم تربیت میشیم؟ کوچولو. یعنی مثلا اون اخلاقی که باید اونا داشته باشیم، مثل اونا صفاتی که باید داشته باشیم، مثل الله و مربیمون. خدا هر ماره مثل یه آلبوم میذاره جلوت جوشن کبیر، میگه اینها اینا صفاتای منه و صفاتای خودته. تو نگاه کن من اینا رو دارم، توی که قرار شبیه من بشی، خلیفه بشی، پادشاه بشی، پادشاه باید این صفات رو داشته باشه دیگه. تو چی داری از این صفاتی که قرار اونجا تو نظام ابدی روش بکنی؟ تو هیچ. الان رحمانی، رحیمی، جوادی، کریمی، غفوری، صباری، صبوری، رؤوفی، چی هستی بالاخره؟ تو بالاخره این چند سال زندگی تو چیکار می‌کردی؟ این 40 50 سال عمر تو چیکار کردی؟ یه آلبوم اسم جامعه کبیره میذاره جلوت از خلیفت الله ها. خب چون تو وقت شبیه خلیفه بشی دیگه. یه عمر نمیگه اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. من همون مقام پسندیده که شما پیش خدا دارید و میخوام. خب کجاست این مقام؟ اینا کجاست؟ میخوام جامعه کبیره رو بخونه جایگاه های خودتن. خلیفه یعنی این. اینا خلیفن، اون که قصد تو قرار شبیهش بشی اینا هستن. مربی اصلیت خداست، اینم اسماء و صفاتش، اینم مادر حضرت زهراست با صفاتش، این امام حسن، این امام حسین، این اهل بیت هستن. خب پس تو الان چی کاره ای؟ یعنی الان چجوری داری زندگی میکنی؟ زندگی داره به کدوم سمت میره؟ میره برای که تو به برزخ آماده بشی؟ یا نه فقط یه دنیای توسعه یافته تر داشته باشی؟ مثلا در کمال جمادی پول بیشتر، غذای بهتری بده، یخچالتون پرتر شده، فریزرتون پرتر شده، غذای متنوعتری، خوشمزه‌تری میتونید بخورید. یا در بعد حیوانی مثلا رشد کردی، مقامت الان زیاد شده، قبلا مدیر بودی الان شدی رئیس جمهور، یا قبلا دیپلمه بودی الان شدی دکتر مهندس. پس آدمیت کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ اونی که تو با شبیه خدا و اهل بیت بشی اون چی شد پس؟ این تو برزخ تو اینا رو لازم داری، تو برزخ اینا به درد نمیخوره که. اینجاست که تو میفهمی که امام و وجود امام یعنی چی و نبودنش یعنی چه فاجعه‌ای، چه مصیبتی نبودن امام. تو مربی نداشته باشی، یا لاقل مربیایی که از طرف امام باشن، شبیه امام باشن، بتونن دست تو رو تو دست امام بذارن.
این خیلی فاجعه است.
برای این وقتی ما راجع به استغاثه صحبت میکنیم، یعنی فریاد خواهی دیگه، یعنی خدا یا به فریادم برس، مردم به دادم برسید، آهای مردم بیاید به دادم برسید. چی شده؟ ماشینم رو بردن، موبایل رو تا دستت میزنن، کلی هم تو این موبایل کار داری. یه درست هم میگم جیغه یه خانوم، یه آقا من دیدم در اومده بگم آقا تو رو خدا همه چیم تو اون گوشی بردن، مردم به دادم برسید. خب این استغاثش برای حد چیه؟ یه موبایل دیگه. آی خونم خراب شد، اینم استغاثه داره دیگه، درسته؟ انسان تا نفهمه کیه، استغاثه برای امام زمان براش معنادار نیست خیلی. این نمیفهمه الان داره چه کلایی سرش میره. چرا؟ چون شعنهای دیگهش داره گولش میزنه. اون برای میگه خب حالا اگه من آدم نشدم رئیس جمهور که میشم، اگه آدم نشدم وزیر هستم، مدیر کلم، اگه آدم نشدم دکتر مهندس که میشم، اگه آدم نشدم یه ورزشکار میشم مثلا. و این جابجایی معشوق‌ها و مهندسی معشوق‌ها وقتی به هم میخوره، آدم ذائقه‌اش دچار فسق میشه. فسق یعنی انحراف ذائقه. ما الان داریم تو دنیا چون امام زمان بالا سرمون نیست آشغال خوری میکنیم، یعنی اومدیم معیارهای انسانی، کمالات انسانی رو که باید شبیه خانواده آسمانیمون بشیم، چند وقت دیگه به این دنیا میریم، وقت زیادی هم نداریم، باید به یه شکلایی در بیاییم ما دیگه، اونجا بتونیم زندگی کنیم، امکانات بی نهایت اونجا رو باید داشته باشیم. الان همه ما سرمون گرمه به این که خب ما الان دنبال امکانات دنیاییمون داریم، رقابت داریم، رقابت ها و زحمت ها، دوندگی ها، برای این هستش که من نمیدونم شوهر دارم یا ندارم، بچه دارم یا ندارم، نمیدونم مدرک تحصیلیم چقدره، درس بخونم، دکترامو نگرفتم، فاجعه این است که من نتونستم دکترامو بگیرم، فاجعه این است که من نمیدونم میخواستم چیکار کنم، هیچ. یه اصلا آدم گیج و گنگ و فاسق و تماما مست، اصلا نمیفهمه اصلا این برای چی تو این دنیا بوده. خب ما الان تو رحم دنیا هستیم، اگه وارد برزخ شدیم یه دفعه خوک متولد شدیم، اونجا سگ متولد شدیم، اینا که پیغمبر گفته دیگه، میمون رفتیم اون طرف، اون چی میشه یه دفعه؟ حالا میمون رو چجوری میشه آدمش کرد؟ میلیون ها سال طول میکشه تا یه میمون بشه آدم. اگه من گرگ رفتم اونجا، اگه یه ترکیبی از حیوانات دیگه رفتم، این فاجعه است. ولی ما اصلا کاری بهم نداریم، میگه من یه آدم اصلا سر 50 سالگی تازه آقا عصبانیت داره، زودرنجی داره، حساسیت داره، خانوم همینطور، نوع قصه هاش، نوع گریه هاش، نوع عصبانیتاش همش جهنمیه. آدم تا نفهمه وقتی امام زمان بالا سرش نیست چی بلایی سرش میاد، به استغاثه نمیفته.
استغاثه های آدم ها لیاقت آدم هاست، قیمت های آدم هاست.
استغاثه جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا انسانی؟ انسانی که بفهمه وقتی امام زمان بالا سرش نیست یا اتصال به امام زمان نداره، یعنی چه فاجعه ایه؟ انقدر فاجعه است که پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. یعنی بر تک تک افراد، هر فردی بدون پیونده با امام زمانش از دنیا بره، به مرگ جاهلیت مرده. گفتن آقا مرگ جاهلیت یعنی چی؟ از آقا امام صادق پرسیدن، همون یعنی کفر و نفاق و زلال. میشه مگه آدم امام متخصص معصوم خلیفت اللهی که باباشم هست اینقدر نسبت بهش بی عاطفه باشه و فراموشش بکنه؟ میشه مگه اصلا؟ یعنی ما برای هر چیز گریه داریم، قصه داریم، ناله داریم، برای آوارگی این آقا، برای تبعید این آقا، برای تنهایی و اضطرار این آقا قلب ما اصلا به درد نمیاد، چون اینو مال خودمون نمیدونیمش، نگران نیستیم. حالا نبودم ما داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه. چه زندگی هست بدون امام زمان؟ شما بدون امام زمان زندگی انسانی ندارید، حیات طیبه ندارید. حیات انسانی و طیبه اون حیاتی است که زیر نظر امام زمان با مدیریت امام زمان انجام میشه. انسان بدون امام زمان نمیتونه حیات انسانی داشته باشه. سهم تو این استش که تو تغییر سبک زندگی بدی، بری سبک زندگی مهدوی رو انتخاب کنی. اون طرفی هم که دست خداست، این استش که خدا همه کاری برای تو انجام میده. میگه آقا تمام عمر این هر اشتباهی، خطایی، گناهی زده همه رو پاک کنید. این رفته تو چادر آقا. هور چجوری رفت؟ هور وقتی رفت تو چادر آقا چی شد؟ یه گناه بزرگ هور این است که واقع کربلا رو به وجود آورد. چون امام داشت بر میگشت، هور جلوش رو گرفت نگرش داشت اونجا تا بقیه اومدن و محاصره رو تکمیل کردن. ولی امام وقتی اومیا تو چادر حضرت، حضرت اصلا این کار هور رو نمیبینه. هیچ کس به هور سرزنشش نمیکنه اصلا، چون اومد تو چادر.
مهم این است که تو تصمیم بگیری تو چادر حضرت بری.
آدمی که میره تو چادر امام زمان، یعنی تکلیفش با این چهار تا بخشش مشخص کرده. میگه اینا ابزار هستن برای من، محترمن، ابزارن، نه که ولشون کنم، نم زن بچه‌مو ول کنم، زایه‌شون کنم، اون که خب زایه کردن، خانواده‌مو زایه کنم، نه، شغلم و درسم و اینا رو زایه نمی‌کنم، ولی اینا همش رو میبرم زیر چادر حضرت. یعنی جهت‌دهی میکنم برای شغلم، برای رشتم، برای درآمدم، برای فرزندآوریم، برای سبک زندگیم، برای تربیت بچه‌هام، برای کارم، برای پولم برنامه ریزی میکنم که این پولم درست برای امام صرف بشه، وقتم برای امام صرف بشه، آبروم برای امام صرف بشه، علم و هنرم برای حضرت خرج بشه. جای دیگه هر جا تلفه، هر جای دیگه صرفش بکنی باختی، چون ذریب آخرتی نداری، ذریب آخرتی نداری. اما وقتی که تو ملحق میکنی خودتو به امام، قیمت تو قیمت امامه. به این اصطلاحا چی میگن؟ میگن معیت. ان یجعلنی معکم، این میشه معیت. تو معیت داری. حضرت میگه آره این با من بوده، با من بوده. این خیلی مهمه. برای من این هر کس باید گونه ای رابطش رو با امام زمانش تنظیم بکنه که واقعا قلب خودش شهادت بده که من آره من تو چادر آقا هم. من بی خیال نیستم نسبت به آوارگی و طرد شدگی و تنهایی و قربت امام زمان. من در برطرف کردن او دارم تلاش میکنم. من تحمل قربت و آوارگی و طرد شدگی اماممو ندارم و امامم تایید میکنه که تو به درد من میخوردی، تو وفادار بودی، تو داشتی به من کمک میکردی، وجود تو دل منو خنک میکرد، وجود تو لبخند به لبای من میآورد. میدونستم از بین میلیون ها، صدها میلیون بچم که منو فراموش کردن، تو وفادار بودی. تو بدون چشم داشت، بدون چشم داشت، بدون طمع، بدون انگیزه های دنیایی حاضر بودی برای من زحمت بکشی و کار بکنی. علت این که استقاسه همه نمیتونن بکنن و جمعیت استقاسه همیشه خیلی خیلی کمتر از جمعیت های برای امام حسین و حضرت زهرا و علی اکبر و علی اصغر و اینجور افراد مقدس، این استش که استقاسه یه فهم انسانی بی نهایت قدرتمند میخواد که انسان بفهمه وقتی امام زمان بالا سرش نیست چه فاجعه‌ای داره وجودش رو تهدید میکنه و جامعه جهانی رو، و بعد به جیغ بیاد، به داد بیاد، به فریاد بیاد که آقا بدون تو من دارم تلف میشم، من استعدادم شبیه تو شدنه، ولی من هیچ سنخیتی با تو ندارم.